نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. شما شب زنده‌داران در ایران، در حالی که نخستین ثانیه‌های شنبه در ایران شروع شده، 21 مرداد ماه. آزاده اسدی هستم و در برنامه زنده یک ساعته مجله نیمه شب رادیو فردا شما رو همراهی میکنم، همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی مجله نیمه شب رو برای شما فراهم کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان با دستی پر از خبر در استودیو است.
سپاسگزارم خانم اسدی و با سلام به شنوندگان برنامه نیمه شب رادیو فردا. بنابر گزارش‌های رسیده از مصر، بر اثر تصادف دو قطار مسافربری در شهر اسکندریه دست کم 37 تن کشته شدند. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت مصر، این حادثه همچنین 123 زخمی بر جای گذاشت. راه آهن مصر در سال‌های اخیر شاهد چندین سانحه مرگبار بوده است. 15 سال پیش در سال 2002 آتش گرفتن یک قطار که عازم جنوب مصر بود، سبب مرگ بیش از 360 نفر شد. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان دست کم 3 کشته و 25 مجروح بر جای گذاشت. این انفجار در شهر کوچک چارمنگ در منطقه قبیله نشین باجور پاکستان روی داد. هنوز گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما گزارش‌های اولیه حاکی است که بمب با استفاده از ابزار کنترل از راه دور منفجر شده است. باجور یکی از مناطق قبیله نشین هفتگانه پاکستان است که مدت هاست به پناهگاه طالبان و دیگر گروه های افراطی بدل شده است. در رویدادی جداگانه یک موتورسیکلت سفار، یک مقام ارشد پلیس کراچی و مأمور محافظ او را به ضرب گلوله کشت و فرار کرد. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. کراچی بزرگترین شهر پاکستان و یکی از پناهگاه های طالبان و افراطی های مسلح خارجی است. تعدادی از مقام های جمهوری اسلامی ایران از جمله قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اعلام کردند که انتقام قتل محسن حججی را از گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش خواهند گرفت. افراد مسلح داعش روز دوشنبه محسن حججی از اعضای سپاه پاسداران را در سوریه بازداشت و بر اساس گزارش‌ها روز چهارشنبه سر او را از بدن جدا کردند. علاوه بر قاسم سلیمانی، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و برخی از دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم درباره کشته شدن محسن حججی پیام‌های تسلیت و اطلاعیه‌ای را صادر کردند. محسن حججی از نیروهای لشکر 8 نجف اشرف سپاه پاسداران و ساکن نجف آباد در استان اصفهان بود. در همین حال در هفته اخیر رسانه‌های ایران از کشته شدن چند تن دیگر از افراد نظامی ایران در سوریه خبر داده بودند. جمهوری اسلامی ایران در دفاع از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیروهای نظامی خود را به آن کشور فرستاده است. برخی گزارش‌ها هم حاکی از اعزام شماری از اتباع افغانستان و پاکستان از سوی ایران به سوریه است. این حضور نظامی با انتقاد برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا مواجه شده است. و شهر لانگ بیچ در ایالت کالیفرنیای آمریکا به یک زن که میگوید ماموران پلیس این شهر به زور حجاب او را برداشتند، 85,000 دلار جریمه خواهد پرداخت. کریستی پاو گفته بود که 3 ماه پیش وقتی مأموران پلیس راه او را متوقف و به بازداشتگاه منتقل کردند، جلوی چشم دیگر مأموران و زندانیان مرد حجاب او را به زور برداشتند. شورای روابط آمریکا و اسلام که مدافع حقوق مدنی مسلمانان آمریکایی است، به نیابت از خانم پاو از پلیس لانگ بیچ شکایت کرده بود. این شکایت سبب شد پلیس لانگ بیچ مقررات خود را که حجاب را برای زنان زندانی معنی کرد کنار بگذارد. با تغییر مقررات تنها مأموران زن می توانند در موارد ضروری دور از چشم مردان حجاب زنان زندانی را بردارند. دلیل بازداشت این زن جوان تخلف رانندگی در 2 سال پیش اعلام شده که حال این اتهام از او رفع شده است. خانم اسدی،
خیلی از شما متشکرم. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. ادامه مجله نیمه شب از طولانی شدن روند انتخاب رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهید شنید.
آقای خامنه‌ای به نوعی بایستی اختلافات درون بلوک خودش رو هم مدیریت بکنه و این مدیریت در طول انتخابات هم دچار مشکل شد و پس از اون
مصطفی معین وزیر پیشین علوم ایران گفته است وزارت علوم بیشترین بی‌ثباتی مدیریتی را دارد.
نگران این هستن که زمانی در بحرانی در شرایط خاصی باز نیروهایی که در دانشگاه هستن فعال هستن بتونن وارد فعالیت سیاسی اجتماعی بشن.
و افزایش تولید نفت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در سومین ماه پیاپی.
اعضای اوپک و به طور کلی تولید کنندگان نفت در سراسر دنیا منافع اقتصادی مشترک و بسیار اوقات منافع سیاسی مشترک ندارند.
همراه مجله نیمه شب رادیو فردا باشید تا بخش دیگه از برنامه صدای فردا را هم بشنوید. بعد از ابراز تردید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد پایبندی ایران به روح توافق هسته‌ای، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک بار دیگه آمریکا را به نقض متن و روح برجام متهم کرده و وزیر خارجه روسیه هم از تردید آمریکا در پایبندی ایران به برجام ابراز تأسف کرده. از مهدی احمدی بشنویم.
رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در انتقادی مجدد از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی گفته بود که شخصاً اعتقاد دارد ایرانی‌ها مطابق توافق عمل نمی‌کنند و به نظر او آنها به روح توافق پایبند نیستند. در واکنش به این سخنان، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف روز جمعه در صفحه توییتر خود رئیس جمهور آمریکا را متهم کرد که به دنبال لغو توافق هسته‌ای است، اما به گفته او از ترس منزوی شدن می‌خواهد تقصیر را به گردن ایران بیندازد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزوده است که به گفته او سوء نیت در صدر موارد نقض روح و متن برجام از سوی آمریکاست. آقای ظریف پیشتر هم گفته بود رئیس جمهور آمریکا تلاش می‌کند به هزینه ایران برجام را از بین ببرد و از همین رو در دیدار با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده بود که آنها باید در این زمینه هوشیار باشند. روز جمعه همچنین وزیر خارجه روسیه به ابراز تردید آمریکا در مورد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای واکنش نشان داد و آن را مایه تأسف ارزیابی کرد. سرگئی لاوروف روز جمعه گفته است که اقدامات برای دستیابی به برجام از جمله موفق ترین مذاکرات بوده است. از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، آمریکا تاکنون 2 بار پایبندی ایران به برجام را تایید کرده. اما به دلیل برخی رفتارهای ایران که بی‌ثبات کننده خوانده شده و از نظر ایالات متحده با روح توافق هسته‌ای در تضاد است، تحریم‌های جدیدی از سوی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی وضع شده است. آمریکا میگوید از آنجا که بر پایه توافق هسته‌ای ایران قرار است در ایجاد صلح و ثبات در منطقه و در سطح جهانی مشارکت کند، برخی اقدامات ایران که به صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی ضربه می‌زند ناقض روح این توافق است. چندی پیش نشریه آمریکایی فارن پالیسی در گزارشی با اشاره به نارضایتی دونالد ترامپ از وزارت خارجه‌اش در زمینه برجام خبر داده بود که رئیس جمهور آمریکا گروهی از کارمندان معتمد کاخ سفید را مأمور تهیه پرونده‌ای بالقوه در اثبات عدم پایبندی ایران به نص برجام کرده است. دولت آمریکا هر 90 روز یک بار باید درباره پایبند بودن ایران به تعهداتش در برجام به کنگره این کشور گزارش دهد. گزارش بعدی دولت آمریکا درباره تایید یا عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای اوایل پاییز به کنگره ارائه خواهد شد.
در مورد واکنش ها به ابراز تردید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد پایبندی ایران به روح توافق هسته‌ای شنیدید. مهدی احمدی گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مقام‌های روسی معتقد هستند که ایران تمایل فراوانی به خرید هواپیماهای مسافربری از روسیه داره و هرچند تاکنون مذاکرات دو کشور در این زمینه چندان موفقیت‌آمیز نبوده، اما سرانجام به معاملات میلیاردی منجر خواهد شد. رسانه‌های روسی گفتند این آمریکاست که مانع فروش هواپیمای سوخو سوپرجت 100 به ایران شده. از آنا رایسکای بشنویم.
بخش فارسی خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک مدعی شد معامله چندین میلیاردی روسیه برای صادرات هواپیماهای مسافربری سوخو سوپرجت 100 به ایران به دلیل طولانی شدن مراحل حقوقی در وزارت خزانه داری آمریکا برهم می‌خورد. این گزارش در پی آن منتشر شد که یک مسئول شرکت سوخو که نامش فاش نشده به پایگاه خبری لنترو گفت مدت هاست مدارک را تحویل دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا داده ایم، اما معلوم نیست چه زمانی به این درخواست رسیدگی خواهد شد. سیستم های الکترونیک هوانوردی، ترمز ها و سمانه های هیدرولیک از قطعاتی در سوپرجت 100 است که توسط شرکت های آمریکایی ساخته شده و هرچند تحریم ها علیه ایران پس از توافق هسته‌ای با این کشور لغو شده، اما فروش هواپیما به این کشور همچنان نیازمند مجوز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی است که برای رعایت اجرای تحریم های آمریکا نظارت دارد. الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه و رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران در جمع خبرنگاران ابراز اطمینان کرد که مشکلات حقوقی مانع فروش سوپرجت 100 به ایران نخواهد شد.
Там есть определённые нюансы, связанные с получением разрешений на поставку.
به آن دلیل که در این هواپیما برخی قطعات تولید شده در کشورهای غربی به کار رفته، دریافت مجوز فروش نیاز به طی شدن مراحل قانونی در آمریکا دارد و پیگیری این مسئله هم از سوی وزارت صنایع و هم از سوی شرکت جامع هواپیماسازی روسیه ادامه دارد. همزمان در هر نشستی که با همتایان ایرانیمان داریم فروش سوپرجت 100 را مطرح می‌کنیم و آنها تایید کردند که مایل به خرید 100 فروند هستند.
Владислав Масалов, رئیس شرکت هواپیماهای مسافربری سوخو، نیز در مصاحبه با رادیو کامرسانت بر مصمم بودن مسکو برای فروش سوپرجت 100 به تهران تاکید کرد.
На сегодняшний день, если мы говорим о суперджете, то он имеет ряд преимуществ.
Суперджет 100 در مقایسه با هواپیماهای همردیف خود دارای امتیازهای بسیاری است و توجه به این هواپیما در سراسر جهان این ادعا را ثابت می‌کند. شرکت سیتی جت این هواپیما را اجاره کرده و به 20 شهر اروپا پرواز می‌کند. همچنین ما در پی گسترش حضور خود در آمریکای لاتین هستیم. به تلاش‌ها برای فروش این هواپیما به ایران مصرانه ادامه می‌دهیم و اخیراً برخی شرکت‌های هوایی آفریقایی نیز نظرشان به سوپرجت 100 جلب شده.
سوپرجت 100 یک هواپیمای مسافربری منطقه‌ای است که از سال 2008 135 فروند آن ساخته شده و 97 فروند پرواز می‌کنند. از ابتدای اجرای این طرح، مسئولین روس به ایران به عنوان یکی از مشتریان اصلی این هواپیما نگریستند و برخی نیز صراحتاً نارضایتی خود را از عدم خرید سوپرجت 100 توسط ایران بیان کردند. والری پیکین، کارشناس مسائل اقتصادی، دورنمای همکاری روسیه و ایران در این زمینه را مبهم توصیف می‌کند.
попытка создать так называемый пресловутый суперджет это крупнейший провал тех людей,
суперджет 100 طرح شکست خورده است، زیرا رقابت‌ها در این حوزه به قدری است که اگر بهترین نباشی مورد توجه هیچ کس قرار نخواهی گرفت. ایران احتمالاً بحث خرید سوپرجت 100 را به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با سایر تولیدکنندگان استفاده می کند و یا امیدوار است با خرید سوپرجت 100 بتواند به جنگنده های سوخو دسترسی پیدا کند. مقامات روس اگر جدن فکر می کنند ایران صنعت هواپیماسازی مسافربری ما را نجات خواهد داد، سخت در توهمند.
در دی ماه 1395 اعلام شده بود سه شرکت خصوصی در ایران برای خرید سوپر جت 100 تمایل دارند و یک شرکت هم یادداشت تفاهم امضا کرده. اما متعقبا رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی ایران اعلام کرد مقرر شد در ابتدا سوپر جت 100 به صورت اجاره‌ای وارد نوگان هوایی کشور شود و اگر شرایط آب و هوایی و سایر عوامل اجازه دهد این هواپیما خریداری خواهد شد. اوایل مرداد ماه رسانه ها از آغاز تحویل 12 فروند سوپر جت 100 به ایران خبر دادند، اما اندکی بعد این خبر تکذیب شد. به گزارش پایگاه خبری لنترو، کارنامه نچندان درخشان سوپر جت 100 از دلایل اصلی عدم خرید این هواپیما از سوی ایران است. یک فروند سوپر جت 100 5 سال پیش در اندونزی سقوط کرد و در زمستان گذشته اشکالات فنی در بخش دوم باعث زمینگیر شدن این هواپیماها در روسیه و مکزیک شد و همچنین هفته گذشته آژانس ایمنی هوانوردی اروپا به دلیل مشاهده ترک در قطعاتی از بال دستور داد تمام سوپر جت های مورد استفاده در اروپا به طور اضطراری معاینه فنی شوند. مسئولین روس میگویند همه نواقص فوری برطرف خواهد شد و بر ایمنی هواپیما تأثیری ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. چند ماهی هست که بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در حاله از ابهام قرار گرفته. برخلاف دورهای گذشته انتخاب اعضا و رئیس جدید این مجمع بسیار طولانی شده. وحید پوراستاد.
از پایان دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران چند ماه می گذرد و هنوز اعضا و رئیس جدید مجمع از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران مشخص نشدند. اواخر سال 1396 پایان دوره ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. محسن رضایی دبیر این مجمع روز پنجشنبه خبر از صدور احکام اعضای جدید مجمع در همین ماه مرداد را داد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
آقای خامنه‌ای در این تردید بود و به گمان من همچنان هست که امتیاز ریاست مجمع و عضویت مجمع رو به افراد و فرد خاصی بده و اون رو برجستش بکنه، یا با منصوب کردن فردی که غیر جناحی هست و خونسا هست تقریبا مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به حاشیه ببره. من تصور میکنم هنوز آقای خامنه‌ای بر این تردیدش غلبه نکرده و هنوز اختلاف درون جبهه خودش رو به تصمیمی نرسیده که به خوبی بتونه مدیریت بکنه.
مجمع تشخیص بر اساس اصل 112 قانون اساسی ایران به اختلاف در مصوباتی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع و یا قانون اساسی می‌داند، اما مجلس با آن موافق نیست نظر می‌دهد. بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، اسامی و چهره‌های مختلفی در حد گمانه‌زنی رسانه‌ها برای ریاست این مجمع مطرح شده، اما هنوز سرنوشت کرسی ریاست و دیگر اعضای آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی نامشخص مانده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
تا کنون بیشتر گزینه‌های روحانی برای ریاست مجمع مطرح بودن، از جمله محمد علی موحدی کرمانی، محمود هاشمی شاهرودی، آقای علی اکبر ناطق نوری هم از گزینه‌های مطرح بود، اما با استعفاش از ریاست دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی این گزینه کم رنگ‌تر شده. تا کنون سابقه نداشته که چهره‌های غیر روحانی به ریاست مجمع منصوب بشن، اما در روزهای گذشته برخی از وبسایت‌ها از محسن رضایی و علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداداد هم به عنوان گزینه‌های احتمالی نام بردن.
اکبر هاشمی رفسنجانی حتی زمانی که دو دوره رئیس جمهوری ایران بود همزمان کرسی ریاست مجمع را بر عهده داشت. اما امروز چه موانعی پیش روی حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار دارد که اونیز بتواند همانند آقای خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوریشان عهده‌دار کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام شود؟ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
از زمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط آیت الله خمینی بنابر این بود که رئیس جمهور رئیس مجمع تشخیص باشه، چون به لحاظ حقوقی هم نمیشه هیچ شورای عالی یا مجمعی در کشور تشکیل بشه که رئیس جمهور عضوش باشه اما رئیسش نباشه. این روال هم تا دو تا رئیس جمهور ادامه داشت، زمان آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی. بعد که آقای هاشمی رفت و آقای خاتمی رئیس جمهور شد و بنا شد آقای هاشمی از ضعف نظام بمونه همچنان، این روند رو آقای خامنه‌ای تغییر داد. الان هم به لحاظ قانونی آقای روحانی میتونه همزمان با ریاست جمهوریش رئیس مجمع تشخیص مصلحت باشه، نه تنها میتونه بلکه منطبق با آیین نامه هست. منتها آقای خامنه‌ای ترجیح میده همچنان اون روال سابق رو حفظ بکنه برای اینکه توازن قدرت رو به سود خودش تغییر بده.
بر اساس اصل 112 قانون اساسی ایران، اعضای ثابت و متغیر مجمع را رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکند.
گزارش وحید پورساد رو شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم. مصطفی معین وزیر علوم در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در یادداشتی وزارت علوم رو نهادی دونسته که بیشترین بی‌ثباتی مدیریتی رو داره و وزیر در این وزارتخانه همواره درگیر تداخل با وظایف و اختیارات قانونی خودش هست. آقای معین در این یادداشت گفته در این وزارتخانه در چند سال گذشته دخالت‌های غیر علمی و غیر کارشناسانه‌ای وجود داشته و بعضن سیاست‌ها به این نهاد تحمیل شده. به گفته آقای معین تاکنون با 9 گزینه پیشنهادی آقای رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم موافقت نشده یا خود این افراد در دقیقه 90 از مسئولیت انصراف دادند. برای بررسی این موضوع همکارم سپیده بهکام گفتگوی داره با مصطفی خسروی، تحلیلگر سیاسی و آشنا به مسائل آموزش عالی در ایران، و از او پرسیده چرا رهبر تا این حد روی وزارت علوم حساسیت دارد.
فکر میکنم بسیار مشخصه، اینه که رهبر جمهوری اسلامی ایران علاقه و تمایل بسیار شدیدی داره که هر اتفاقی در نهاد دانشگاه در ایران میفته تحت نظر ایشون باشه، عمدی که حداقل میشه گفت بعد از ماجراهای کوی دانشگاه در سال 78 برای بدنه بیت رهبری مسجل شده و اونها تصمیم گرفتن و در طی این سالها تلاششون رو هم کردن که این کار رو انجام بدن، چرا که معتقدن هر نیرویی، هر تغییری در ایران بخواد انجام بشه طبیعتا این دانشگاه یکی از محافلی هست که این تغییر رو به وجود خواهد آورد. اونها نگران این هستن که در سالهای آینده، در ماهای آینده، در زمانی، در بحرانی، در شرایط خاصی باز نیروهایی که در دانشگاه هستن، فعال هستن، بتونن وارد فعالیت سیاسی اجتماعی بشن و برای حاکمیت مطلقی که رهبر ایران درست کرده دردسرساز بشه. این یکی از مهمترین نگرانی‌های آقای خامنه‌ای که بتونه نهاد دانشگاه که سالانه میلیون‌ها دانشجو در اون حضور دارن و تحصیل می‌کنن، بتونه اونها رو تحت کنترل داشته باشه، آزادی سیاسی اونها رو کنترل کنه. اونها خاطره خیلی بدی دارن از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80، درگیری‌هایی که در دانشگاه بوده و انتظاراتی که جوان‌ها از اونها دارن بسیار زیاده. برای همین بهتر است که دانشگاه محیط دربسته و تحت کنترلی باشه تا اینکه بخواد به ساز نیروهای جوان، اصلاح طلب، ترقی‌خواه یا تحول‌خواه این نهاد اداره بشه.
وزیر علوم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که مورد قبول آقای خامنه‌ای باشه؟
اینکه آقای خامنه‌ای چه ویژگی‌هایی برای وزیر علوم مد نظر داره، خب واقعا چیزی است که ایشون بیتشون یا دفترشون باید اعلام کنه. ولی از رفتاری که حداقل مجموعه رهبری در طی سال‌های اخیر نشون دادن، دنبال افرادی هستن که بتونن با استفاده از اونها در وزارت علوم تحقیقات فناوری نیروها و جریان‌های افراطی و راستگرا و مذهبی رو در از حمایت کنن، اونها رو به قدرت برسونن، اونها رو به فعالیت وادار کنن، ساپورت مالی کنن تا اون جریان در فضای سیاسی کشور قدرتمند بشه و حضور داشته باشه. هر فردی که بتونه این کار رو برای آقای خامنه‌ای انجام بده احتمالاً از گزینه‌های مورد نظر ایشون خواهد.
آقای خسروی، در یادداشتی که آقای معین نوشت، ایشون اشاره کرد که در چند سال گذشته وزارت علوم بیشترین بی‌ثباتی مدیریتی رو داشته، بیشترین دخالت‌های غیرعلمی و غیر کارشناسانه و به قول ایشون بیشتر سیاسی و اجرایی رو در واقع این نهاد داشته، اون هم از ناحیه شورای انقلاب فرهنگی و دبیرخونه‌اش، دفاتر نمایندگی آقای خامنه‌ای در دانشگاه‌ها، بسیج دانشجویی، و همینطور اشاره کرد در مقام عمل این وزارتخانه کمترین وقت رو براش صرف کردن. شما این گفته‌های آقای معین رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب بین گفته ها که واقعیت داره و وقتی که ما می‌بینیم در دور قبل هم آقای روحانی برای اینکه وزیر علومش رو به مجلس معرفی کنه بارها با چالش روبرو شد، وزیرها رأی نیاوردن و حتی استیضاح هم مطرح شد، نشون میده که این وزارتخانه کلاً مدیریتش با چالش بسیار زیادی همراه هست و ناراحتی هایی هم که در بین اهالی دانشگاه وجود داره برای مدیریت این دانشگاه و این وزارتخانه بسیار جدی. آقای معین با توجه به اینکه در دوره بسیار حساسی هم وزیر علوم بودن، خب طبیعتاً به همه این مسائل اشراف دارن و به نظر میرسه اگر رهبر ایران در انتصاب فرد خاصی برای ریاست این وزارتخانه، برای وزارت این وزارتخانه اصرار کرده باشن و اصرار بکنن، طبیعتاً رئیس جمهور در طول دوران خودشون کمترین انرژی رو برای این قسمت خواهند گذاشت و به نوعی مسئولیت وزارت علوم رو از سر خودشون باز کرده میبینن و بر عهده بیت رهبری خواهند گذاشت. این اتفاقی که آقای روحانی به هیچ عنوان نباید تن بده ولی متأسفانه گویا تن خواهد داد.
شما اشاره کردین به مشکلات در مجلس قبلی. مجلس قبلی که اصولگرا بود، حسن روحانی در همین وزارت علوم بیشترین وزیر پیشنهادی رو داشت و با مجلس سر این موضوع مشکل داشت. شما آقای خسروی فکر می‌کنین که الان هم در مجلس جدید مشکلات قبل پابرجاست یا صرفاً این بار مشکل همون حساسیت‌های رهبری است؟
من فکر میکنم که مشکل این بار علاوه بر حساسیت های رهبری، حساسیت های مردم و نمایندگان مجلس هم هست. یعنی حساسیت های رهبری پابرجاست. اصولا آقای روحانی سعی کرده حساسیت های رهبری رو تا قبل از معرفی وزیر به مجلس در نظر بگیره، ولی امیدوارم فراکسیون امید، نمایندگان حاضر در مجلس، اونها هم حساسیت های مردم، دانشجویان و اهالی دانشگاه رو در نظر بگیرن و اگر گزینه نامناسبی از طرف آقای روحانی برای این وزارتخونه معرفی شد، با قدرت با ایشون برخورد کنن و رأی عدم اعتماد بدن، چرا که مردم 24 میلیون رأی به آقای روحانی دادن تا ایشون و اون جریان نمایندگی کنن دولت رو و وزارتخونه ها رو، نه اینکه آقای خامنه ای به خاطر قدرتی که دارن بتونن اعمال نظر کنن و همون 24 میلیون رأی رو هم اینجا در اصل خونسا کنن.
مصطفی خسروی، تحلیلگر سیاسی آشنا به مسائل آموزش عالی در ایران. سپیده بهکام از رادیو فردا با گفتگو میکرد در مورد یادداشت مصطفی معین، وزیر پیشین علوم در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، که وزارت علوم رو نهادی دانسته که بیشترین بی‌ثباتی مدیریتی رو داره.
شهردار آینده تهران با چه مشکلاتی روبروست؟
شهرداران کارهایی در شهرداری انجام دادن که بیش از اینکه کارآمد باشه، کارشناسی شده باشه، جنبه تبلیغاتی و سیاسی داشته.
هر دولتی، حتی دولت خاتمی هم با شهرداری تهران مشکل پیدا کرد. اگر حقیقت دولت در ایران اصلا همون شورای شهر و شهردار مستقل و قبول نداره.
موارد بزرگتری که باید واقعا درش خیلی بهش به جد باید پرداخته بشه، وجود شرکت‌های واسط و سوری هست که به عنوان حفره‌های خاص اقتصادی در درون شرکت‌های شهرداری وجود دارد.
در برنامه دیدگاه‌های این هفته با من فرین عاصمی همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
بله، این برنامه رو شنبه خواهید شنید اگر از طرفداران برنامه دیدگاه‌ها باشید. دیدبان آزادی‌های مذهبی در ایالات متحده از آزادی یک نوکیچ مسیحی ایرانی استقبال کرده. مریم نقاش زرگران 39 ساله روز 10 مرداد از زندان آزاد شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال حبس محکوم شده بود و از سال 92 در زندان بود. کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی که یک سازمان دولتی اعلام کرده، به نظر میرسه خانم زرگران به واسطه همکاری با سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، بازداشت شده باشه. آقای آبدینی 1.5 سال پیش در جریان تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا آزاد شد. بکتش خمسه‌پور درباره پرونده خانم زرگران با منصور برجی در لندن گفتگو کرده، مدیر سازمان ماده 18 در دفاع از حقوق مسیحیان ایرانی.
ما هم از این خبر خوش استقبال میکنیم، هرچند گذران این دوران 4 ساله زندان برای ایشون، خانواده ایشون و برای مسیحیان ایرانی دوران خوشایندی نبوده، ولی در میان این خبرهای ناخوشی که در این چند وقت اخیر از صدور احکام سنگین برای دیدگی از مسیحیان ایرانی شنیدیم، این خبر خوش کمی تسلی بخش هست. خانم مریم نقاش زرگران حدود سال 91 اولین بار دستگیر شده بودند، بعد از چند روزی که بازجویی شدند و بعد خیلی وسیقه آزاد شده بودن. مدتی بعد حدود سال 92 بود که احضار شدن به دادسرای شهید مقدس زندان اوین و اونجا محکومیت 4 ساله ایشون بهشون ابلاغ شد و از اون دوران حبس خودشون رو شروع کردن. علارغم بیماری که داشتن و وضعیت ناخوش جسمی، خصوصا اینکه تحت عمل جراحی قلب هم قرار گرفته بودن و نیازمند مراقبت‌های درمانی بودند، اما بارها در طول این دوره 4 ساله ایشون با وخیم‌تر شدن حالش از رسیدگی‌های درمانی بهشون امتناع شده بود و باعث نگرانی خودشون و خیلی از مسیحیان در سراسر دنیا که برای ایشون دعا می‌کردن و تلاش می‌کردن شده بود.
آقای برجی، آیا ایشون پرونده دیگری ندارن؟ یعنی کاملا اون پرونده‌ای که شما اشاره کردین دیگه اون حکم سپری شده، یعنی دوران حبسی که ایشون طی کردن در زندان؟
بله، دوران زندان ایشون به خاطر اتهاماتی بود که تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده بود، که در واقع پوششی هست برای توجیه سرکوب عقیدتی مسیحیان ایرانی، خصوصا کسانی که در کلیساهای خانگی فعالیت دارن و در سالهای اخیر دیگه اتهامات عقیدتی به اینها وارد نمیشه، شاید به خاطر وجهه بین‌المللی که جمهوری اسلامی میخواد به نوعی حفظ بکنه، و این اتهامات امنیتی رو مطرح میکنن. اتهامات ایشون همینا بودن که خدمت شما عرض کردم و محکومیت 4 سالشون هم تمام شده، قضیه هم حتی بیشتر موندن، ایشون باید 24 تیر در واقع 4 سالشون تمام میشد.
اشاره کردین که خانم زرگران در سال 91 بازداشت شده بود و بعد آزاد میشه، اون مدت بازداشت ایشون چقدر بود؟
فکر میکنم تو اون مدت یه 5 روزی در ساختمان وزرا تحت بازداشت موقت قرار داشتن، بعد از اون هم به زندان اوین منتقل شدن. مدت کوتاهی بعد از اون بود که ایشون به قید وثیقه از زندان آزاد شدن و منتظر بودن که مراحل دادرسی و دادگاه ایشون تشکیل بشه، که نهایتاً در 28 تیر ماه سال 92 بود که حکم ایشون بهشون ابلاغ شد.
شما به عنوان مدیر یک تشکل دفاع از حقوق نوکیشان مسیحی در ایران و مسیحیان به طور کل در ایران، سازمان ماده 18، اکنون آیا مسیحیان یا نوکیشان مسیحی دیگری هستند که در بازداشت و در حبس هستند در ایران؟
برای عده دیگه هم هستن که همچنان در حبس هستن. ما در همون زندان اوین الان هادی عسکری رو داریم، چند روز پیش امین افشار نادری از همون زندان آزاد شد. عده دیگه هم هستن که پرونده هاشون و اونچه که به سرشون اومده رسانه‌ای نشده، اما از حضور اونها در زندان ها خبر داریم. در شیراز، در کرج، تهران و نقاط دیگه زندانیان مسیحی همچنان هستن. عده‌ای هم هستن با صدور احکام همچنان منتظر مراحل دیگه دادگاه تجدید نظر و احیانا اجرای احکامشون هستن.
آیا برآوردی دارین که تعدادشون چقدره؟ نوکیشان مسیحی و مسیحیانی که بازداشت هستن در جمهوری اسلامی؟
ترجیح میدم تخمینی در مورد تعدادشون الان نزنم، چون در حال رسیدگی به آمار این افراد هستیم و با آزاد شدن یه عده که در بازداشت موقت بودن الان باید به یک گزارش موثق‌تری برسیم. ترجیح میدم تا اون موقع تخمینی نزنم، ولی قطعا بیش از 20 نفر هستن.
منصور برجی بود، مدیر سازمان ماده 18 در دفاع از حقوق مسیحیان ایرانی، مقیم لندن. بکتاش خمسه‌پور با او گفتگو میکرد. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. پلیس شهر لانگ بیچ کالیفرنیا موافقت کرد در قبال برداشتن اجباری حجاب یک زن مسلمان آمریکایی به او 85 هزار دلار جریمه بپردازد. تصادف دو قطار مسافربری در مصر به مرگ دست کم 37 تن و زخمی شدن 123 نفر انجامید. بر سر یک انفجار قوی در پاکستان 3 تن کشته شدند. وزیر خارجه روسیه و صدر اعظم آلمان در اظهارات جداگانه‌ای به آمریکا و کره شمالی درباره احتمال درگیری نظامی بین دو کشور هشدار دادند. دولت چین خواستار کاهش جنگ لفظی بین آمریکا و کره شمالی و تلاش طرفین برای کاستن از تنش‌ها شد. بانک مرکزی عراق میگوید گروه خلافت اسلامی در مدت 3 سالی که مناطقی از این کشور را کنترل می‌کرد، حدود 830 میلیون دلار از بانک‌ها و نهادهای این کشور غارت کرده است. تولید نفت کشورهای عضو اوپک در ماه ژوئیه سال جاری با افزایش 0.5% به نزدیک به 33 میلیون بشکه در روز رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تهدید حمله موشکی به گوام توسط کره شمالی گفته شاید هشدار او به پیونگ یانگ درباره پرهیز از آتش و خشم آمریکا کافی نبوده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی وضع کرده است که یکی از بانک‌های متعلق به وزارت خارجه این کشور را نیز در بر می‌گیرد. ائتلاف به رهبری عربستان در یمن از سازمان ملل خواست کنترل فرودگاه صنعا در پایتخت یمن را در دست بگیرد. در ادامه واکنش ها به مسابقه دو ملی پوش تیم فوتبال ایران در برابر تیمی از اسرائیل، معاون وزیر ورزش ایران اعلام کرد مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی از حضور در تیم ملی محروم شدند. مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با چند گزارش و گفتگو در ادامه. دونالد ترامپ روز جمعه یک بار دیگه کره شمالی رو تهدید کرد و گفت سلاح‌های آمریکایی آماده آتش هستند و همزمان پیونگ‌یانگ آمریکا رو متهم کرد که در حال کشاندن شبه جزیره کره به لبه پرتگاه یک جنگ اتمی است. از هانا کاویانی بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای تعطیلات کاری تابستانی در نیوجرسی به سر می‌برد، آمادگی نظامی آمریکا در قبال بحران کره شمالی را با واژه‌های قاطع بیان کرد. او در روز جمعه در توییتی نوشت راهکارهای نظامی اکنون برای شرایطی که کره شمالی دست به اقدام نابخردانه‌ای بزند کاملا آماده و مهیاست. آقای ترامپ ابراز امیدواری کرده که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مسیر دیگری را انتخاب کند. این اظهار نظر رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که او به خبرنگاران گفته بود شاید تهدید آتش و خشم او به اندازه کافی برای کره شمالی قاطع نبوده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تنش لفظی میان آمریکا و کره شمالی واکنش نشان داده و گفته است که این تنش تشدید شده است و ابراز امیدواری کرده که سرانجام عقل سلیم حاکم شود. روز جمعه همچنین در حالی که وزارت خارجه چین از ایالات متحده و هم از کره شمالی خواست تا جدال تند لفظی را کنار بگذارند، یک روزنامه دولتی چین در این روز نوشت که اگر کره شمالی در حمله به آمریکا پیش دستی کند، چین بی‌طرف خواهد ماند. چین که مهمترین متحد و بزرگترین طرف تجاری کره شمالی است، از زمان تشدید بحران بین پیونگ‌یانگ و واشنگتن بارها خواستار خیشتنداری طرفین شده است. در روزهای اخیر پس از هشدار رئیس جمهوری آمریکا به مواجه شدن کره شمالی با آتش و خشم، پیونگ‌یانگ اعلام کرد که در حال آماده سازی طرح احتمالی حمله به جزیره گوام در اقیانوس آرام است. روزنامه گلوبال تایمز چین با اشاره به این تهدید پیونگ‌یانگ نوشت کره شمالی باید بداند که اگر موشک پرتاب کرده و تهدید کننده اول خاک آمریکا باشد و ایالات متحده هم تلافی کند، چین در چنین صورتی بی‌طرف خواهد ماند. این روزنامه دولتی در این حال افزوده اگر ایالات متحده و کره جنوبی حمله کنند و بکوشند تا رژیم کره شمالی را سرنگون کرده و الگوی سیاسی شبه جزیره کره را تغییر دهند، چین از این اقدام آنها جلوگیری خواهد کرد. خبرگزاری رسمی دولت کره شمالی روز پنجشنبه گفت که ارتش این کشور قرار است طرحی را تا اواسط ماه اوت کامل کند که بر اساس آن 4 موشک میانبرد از فراز ژاپن عبور کرده و به نزدیکی جزیره گوام اصابت خواهند کرد. دونالد ترامپ نیز در واکنش به این تهدید با اشاره به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته ببینیم در گوام چه می‌کند. اگر علیه گوام کاری بکند در کره شمالی اتفاقی خواهد افتاد که هیچ کس تا به حال مانند آن را ندیده است. کمی پس از این اظهارات جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که جنگ فاجعه بار است و آمریکا هنوز در برابر تهدید کره شمالی روی کرده دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. پیونگ‌یانگ به تازگی موشک‌های بالستیک قاره پیما را با موفقیت آزمایش کرده که به اعتقاد واشنگتن با آن قادر خواهد بود ایالت آلاسکا را در خاک آمریکا هدف قرار دهد. این رخداد همراه با دیگر آزمایش‌های موشکی کره شمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد را بران داشت که تحریم‌های جدیدی علیه آن تصویب کند، اما پیونگ‌یانگ همچنان موضعی تهاجمی در پیش گرفته است. اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی بر ضد این کشور وضع کرده است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد آخرین تحولات مرتبط با بحران کره شمالی و آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تولید نفت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای سومین ماه متوالی افزایش پیدا کرد. اوپک در گزارش ماهانه خودش گفته تولید روزانه نفت اعضای این سازمان در ماه گذشته نسبت به ماه ژوئن نزدیک به 173 هزار بشکه افزایش پیدا کرده و به 32 میلیون و 869 هزار بشکه در روز رسیده. لیبی و نیجریه از توافق کاهش تولید نفت اوپک که از ابتدای سال جاری به اجرا گذاشته شده معاف هستند. بشنویم دلایل افزایش تولید نفت اوپک و تاثیرات اون رو از دید کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا.
باید توجه بکنیم که اعضای اوپک و به طور کلی تولید کنندگان نفت در سراسر دنیا منافع اقتصادی مشترک و بسیار اوقات منافع سیاسی مشترک ندارند. بنابراین اینی که این افسانه‌ای که تولید شده که یک نوع کارتلی وجود داره و اینطور تصمیم میگیرن اونطور تصمیم میگیرن انجام نمیشه. میبینیم که نیجریه و لیبی تولیدشون افزایش دادن، ایران تولیدش کم نکرده بلکه در حد بالایی است و عربستان سعودی هم که تنها کشوری است که واقعا میتونه تولید رو تغییر بده اون هم کارش انجام نده. از اون طرف هم البته آمریکا تولیدش به بالاترین حد رسیده، به این دلیل تولید افزایش پیدا کرده و کشورهای دیگه هم احساس می‌کنن که خب اگه ما تولیدمون کم کنیم پول میره تو جیب دیگران. روی هم رفته، این باعث افزایش و از طرف دیگه ثابت موندن یا حتی پایین اومدن قیمت نفت شده.
شما تاکید کردید که موضوع کارتل و اتحاد اعضا شما اون رو به شکل افسانه توصیف کردید، اما برای سال پیش بود که اعضای اوپک و 10 کشور غیر عضو برای کاهش سطح تولید در مورد تثبیت بهای نفت به یک توافقی رسیدند. آیا الان میشه گفت این افزایش سعودی تولید در تناقض با اون توافق هست؟
اینی که عرض کردم افسانه، اگر برگردیم به تاریخ، این افسانه در سال 1971 شروع شد. میگفتن که اوپک قیمت نفت رو افزایش داده. اینطور نبود. اون چیزی که باعث افزایش قیمت نفت شد این بود که آمریکا رابطه دلار و طلا رو قطع کرد و برتن وودز از بین رفت و اون باعث افزایش قیمت ها شد. وقتی این کشور دور هم جمع میشن یک توافقی حداقل در ظاهر انجام میشه، ولی ملاحظه بفرمایید اعضای اصلی اوپک منافع سیاسی و اقتصادی مشترک ندارن. بعضیشون اصلا در حالت تضاد و تقابل با هم دیگه هستن. عربستان سعودی که کشور عمده ای تولید کننده است رو در نظر بگیرید در مقایسه با ایران، اینها اختلاف دارن و این در ظاهر میگن بله این کارا رو انجام میدیم. یه مقدارم استثناء میذارن، لیبی، نیجریه، ایران در حد سابق، بعد هر کی هر کاری دلش میخواد انجام میده. از طرف دیگه از نظر تکنولوژی منابع دیگه‌ای برای ایجاد انرژی و برای تولید نفت ایجاد شده و این که اینها تولید رو نکنن عملاً به نفع اون کشورها تموم شده. برای اینکه نفت شل ایجاد بشه قیمتا باید از یه حدی بالاتر باشه. بنابراین وقتی که اینها تولیدشون رو کم میکنن عملاً پول میذارن تو جیب رقبایی که نفت شل یا فرکینگ تولید میکنن.
با این همه افزایش تولید نفت اوپک در طول 3 ماه پشت سر هم چه تأثیری میتونه بر قیمت نفت بگذاره؟
من قبلا عرض کردم که قیمت نفت صرفاً به تولید اوپک بستگی نداره. وضعیت اقتصادی جهانی، وضعیت تولید نفت در کشورهای دیگه، در روسیه، در آمریکا و اینها اثر دارند. ولی به نظر من اون چی که بالا و پایین رفتن قیمت تولید اوپک اونچنانی اثری در وضعیت قیمت نفت نداره و نمیتونه داشته باشه، مگر اینکه فرضاً عربستان سعودی 50% تولیدشو کاهش بده که همچی کاری رو نخواهد کرد، هیچ کنم از کشورهای دیگه هم نخواهند کرد. بنابراین تغییراتی که ما ملاحظه میکنیم بسیاری اوقات نتیجه بالا پایین رفتن مسائل اقتصادی دیگه است. بعد البته اوپک سینش رو سپر میکنه که بله ما کارا رو کردیم.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا بود که در مورد افزایش تولید نفت اعضای اوپک با رادیو فردا گفتگو میکرد. دبیر کل ملل متحد گفته به خاطر واقعی غرق کردن مهاجران در آبهای نزدیک یمن دل شکسته است. سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به ملل متحد گزارش داده قاچاقچیان انسان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در 2 مورد بیش از 300 مهاجر را از درون قایق‌ها به آبهای متلاطم دریا انداختند. بکتاش خمسه‌پور.
شمار مهاجران غرق شده دست کم 56 تن برآورد شده است و از 10 تن دیگر همچنان نشانی در دست نیست. گزارش ها به نقل از مقامات حاکی است قاچاقچیان روز پنجشنبه پس از مشاهده قایق‌های گشتزنی حدود 180 مهاجر را که اغلب از اتیوپی و سومالی بودند از شناورهایشان هل دادند و به دریا ریختند. یک روز قبل از این در روز چهارشنبه همین عمل را در مورد بیش از 120 تن صورت داده بودند. به گفته مقامات بیشتر مهاجران جوان و جویای کار در کشورهای نفتخیز خلیج فارس بودند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است این وقایع به غرق گردیدن عمدی مهاجران منجر شده است. بنابر گزارش ها از صدها مهاجری که به دریا ریخته شدند، جریان آب ده ها تن را به سواحل یمن رسانده که عده‌ای جان خود را از دست دادند و عده‌ای زنده یافته شدند. سخنگوی دبیر کل ملل متحد استفان دوجاریک گفت آنتونیو گوترش به خاطر ادامه این فاجعه دل شکسته است. وی خواهان اقدام بین المللی علیه قاچاقچیان انسان و مسیرهای قانونی برای مهاجران شده است. سازمان بین المللی مهاجرت از نهادهای ملل متحد برآورد می کند از ماه ژانویه ابتدای سال جاری میلادی 55,000 مهاجر با فرار از خشکسالی و ناآرامی در خانه و کاشانهشان کشورهای منطقی شاخ آفریقا را به مقصد یمن ترک کردند. مسئول سازمان بین المللی مهاجرت در یمن لوران دبوک به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است برخی از مهاجرانی که تلاش می کنند خود را به یمن برسانند اصلا اطلاع ندارند که آنجا جنگی در جریان است و گاه حتی باور نمی کنند وقتی به آنها توضیح داده می شود. به رغم مناقشه یمن، باریکه دریایی میان شاخ آفریقا و یمن مسیر مهاجرتی عمده‌ای بوده است.
5000 تومان بدین به یه نفر بگین آقا یه برج سر کن ببینم میتونه سر کنه، که زندگی نیست. ما داریم اینطور زندگی میکنیم تو کشور ایران. بذار همه دنیا بفهمن، کشوری که 7% منابع طبیعی دنیا رو داره، ما داریم با موی 45000 تومان زندگی میکنیم.
آقای روحانی لطفاً جلو کشتار جوانان وطن را در سوریه و یمن بگیرید. دخالت روسیه در جنگ سوریه برای اون کشور علاوه بر باجگیری از کشورهای اروپای غربی میلیاردها دلار صرفه اقتصادی داره به خاطر فروش اسلحه. سکوت جناب عالی، خیانت به وطن و پایمال کردن خون جوانان ایران زمین هست که در سرزمین‌های بیگانه داره بر روی زمین می‌ریزه.
اختلاف مخاطر انگیز کره شمالی و آمریکا باید از طریق سران کشورهای بی‌طرف حل شود.
آقای شجاعی، آقای حاسفی، ما دوستتون داریم، شما قهرمانی، ما شما را دوست داریم.
در مورد حس میخواستم بگم که این آقایونی که الان در حس هستند اگه احتمالاً یکی از اینها فوت بکنه من فکر نمی کنم اتفاق خاصی بیفته، چون این تنها کسانی نیستن که در جمهوری اسلامی حذف شدن. منتظری هم بعد از اینکه از مقام معاونت رهبری خلق شد حذف بود و دیدین که چه بلاهایی سرش آوردن و ملت هم هیچی نگفتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریدبرز غریب.
تیم ملی والیبال مردان ایران روز جمعه در اولین دیدار در چارچوب مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در آسیا که در شهر اردبیل در جریان است، در 3 ست با نتایج 25-10، 27-25 و 25-18 تیم کره جنوبی را شکست داد. به نوشته خبرگزاری های داخلی در این مسابقه 1500 تماشاگر خانم هم در سالن ورزشگاه شهر اردبیل حاضر بودند و پا به پای مردان تماشاگر تیم ایران را تشویق کردند. در گروه بی انتخابی والیبال قهرمانی جهان در آسیا 5 تیم ایران، قزاقستان، کره جنوبی، چین و قطر حضور دارند و طبق برنامه تیم والیبال ایران عصر امروز شنبه در دومین بازی به مساف چین می رود. تیم ملی والیبال بانوان ایران هم روز جمعه در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا در فیلیپین تیم مالدیو را 3-0 شکست داد. تیم ملی والیبال زنان ایران در دو بازی اول مرحله گروهی مقابل تیم‌های چین تایپه و تایلند مغلوب شده بود. جمعه شب در حساس‌ترین دیدار هفته سوم لیگ برتر فوتبال، تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با 1-0 از سد تراکتورسازی تبریز گذشت و اولین برد فصل را کسب کرد. در بازی مهم دیگر جمعه شب، سپاهان در اصفهان مقابل مهمانش پارس جنوبی جم 1-1 متوقف شد. در پایان هفته سوم جام خلیج فارس، پرسپولیس به عنوان تنها تیمی که هر سه بازیش را برده با 9 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و پارس جنوبی جم هم بدون شکست با 7 امتیاز در رتبه دوم جای دارد. در صربستان محل برگزاری مسابقات واترپولوی جوانان جهان روز گذشته، تیم ملی جوانان ایران مقابل هلند به آب زد و در پایان با حساب 5-14 مغلوب شد. تیم واترپولوی جوانان ایران در این مسابقات تاکنون 2 پیروزی برابر آفریقای جنوبی و پورتوریکو و 4 باخت مقابل یونان، روسیه، آمریکا و هلند کسب کرده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه در مالزی با مسئولان AFC ملاقات و گفتگو کرد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، محور گفتگوی مهدی تاج با سران کنفدراسیون فوتبال آسیا، بدهی مالی نمایندگان باشگاه‌های ایران در لیگ قهرمانان و همچنین مناقشه فوتبالی ایران و عربستان بوده است. و فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلیس، گران‌ترین لیگ اروپا، جمعه شب با دیدار تیم‌های آرسنال و لستر سیتی آغاز شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی رو هم شنیدید به عنوان آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. میتونید در ادامه این برنامه اگر همچنان بیدار هستید همراه بشید با آزاده توکلی و بخش دیگه از برنامه صدای فردا رو بشنوید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
صدای فردا.
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
سلام می‌کنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و شما شنونده برنامه صدای فردا هستید. از پربیننده‌ترین و پربازخورترین مطالب در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید شنید و همکارم رضا ولیزاده از ویژه برنامه جدیدی که به تازگی از رادیو فردا پخش شده خواهد گفت. راه‌های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
ردپای داعش در کردستان در هفت پرده نام ویژه برنامه است از همکارم رضا ولیزاده که یکی از پربازخورترین ها در شبکه‌های اجتماعی ما بود. موضوع اصلی این ویژه برنامه گستره نفوذ داعش و یا دیگر گروه‌های سلفی تندرو در مناطق کردنشین ایران هستش. امروز همکارم رضا ولیزاده در استودیو با ماست تا توضیحات بیشتری از روند ساخت این برنامه و همینطور بازخوردهای شما عزیزان بگه.
صدای فردا.
بهانه ساخت این برنامه حمله گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همون داعش به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در 17 خرداد بود. همونطوری که میدونین داعش از طریق وبسایت رسمی خودش به نام اعماق مسئولیت حمله ها رو با انتشار ویدیوهایی از مهاجمان به مجلس آرامگاه به عهده گرفت. وزارت اطلاعات ایران هم در مورد هویت مهاجمان گفت که ایرانی و کرد بودن. بعدم دستگیری های گسترده‌ای توی مناطق کردنشین ایران شروع شد. بیش از 150 نفر رو دستگیر کردن. مقام های قضایی میگفتن این افراد رو در ارتباط با داعش دستگیر کردن. طوری که فعالان کرد میگفتن فضای کردستان به شدت امنیتی شد. این اتفاقا انگیزه شد تا من یه ویژه برنامه‌ای بسازم و در اون به میزان گستره نفوذ داعش در مناطق کردنشین ایران بپردازم. برای ساختن این گزارش با 14 کارشناس، تحلیلگر و فعال کرد و غیر کرد گفتگو کردم. در واقع سعی کردم اون حضور میدانی که خودم به عنوان یه گزارشگر باید توی اون منطقه می داشتم رو هر طور شده از طریق منابع محلی، شاهدان عینی و افراد مطلع و آگاه جبران کنم. مثلا با فردی مصاحبه کردم که 2 سال با زندانیای سلفی کرد در زندان مرکزی سنندج هم بند بوده، یا مثلا با فردی گفتگو کردم که خودش از نزدیک شاهد تبلیغ گروه‌های سلفی در کردستانه. با رهبر حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران گفتگو کردم، با سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران مصاحبه کردم که از مشاهدات میدانی خودشون برای شنونده بگن. شاه به حرف همشون هم این بود که داعش نفوذ چندانی در کردستان ایران نداره و کردها خودشون در عراق و سوریه از قربانیان داعش هستن و اگرم یه تعداد بسیار کمی به گفته اونا به داعش پیوستن، به دلیل تبعیض‌های فراوانی بوده که از طرف جمهوری اسلامی اعمال شده. یه دیدگاه دیگه که داشتن این بود که اصلاً حمله به مجلس و آرامگاه رو سناریوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی میدونستن. البته خب دیدگاه مخالفین هم وجود داشت. این گزارش توی فیسبوک رادیو فردا با واکنش‌های زیادی مواجه شد. البته معلوم بود که خیلی از کاربرا بیش از هر چیز فقط به تیتر گزارش نگاه می‌کردن. تیتر گزارش ردپای داعش در کردستان در هفت پرده بود. اونایی که خیلی انتقاد داشتن حرفشون این بود که ما اصلا نباید بپذیریم که مهاجمین مجلس و آرامگاه کرد بودن و از اساس همه چیز ساخته و پرداخته دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بوده و عملا در همون ابتدا با فلسفه ساختن چنین گزارشی مخالف بودن و رادیو فردا رو به ضدیت با کردها متهم میکردن، در حالی که توی برنامه که من تهیه کردم از اساس این فقط کردها هستن که دیدگاه خودشون رو میگن و فقط یک غیر کرد در کل گزارش دیدگاهش مطرح شده. تازه نیمی از کردهایی که به عنوان کارشناس دارن نظرشون رو میگن یا از احزاب اپوزیسیون کردستانن یا به لحاظ فکری به این احزاب نزدیکن و مواضعشون کاملا روشنه. من اصلا در این گزارش دنبال اثبات چیزی نبودم. اثبات اینکه داعش در کردستان نفوذی داره یا خیر نه کار منه و نه به این سادگی ها امکان پذیره. در واقع من تلاشم رو کردم که فقط از نگاه افراد آگاه یه تصویر چند جانبه و تا حد ممکن حالا منصفانه از تلاش داعش برای یارگیری در مناطق کردنشین ایران رو ارائه کنم و به زوایای مختلف این موضوع بپردازم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
از پربیننده ترین خبرها و گزارش ها مربوط به آغاز دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بود و همینطور مراسم تنفیذ و تحلیف. انتقادهایی هم به تشکیل کابینه آقای روحانی شده، از جمله اینکه وزیر سنی در کابینه نیست و همینطور وزیر زنی انتخاب نشده. آقای روحانی همچنین سه معاون و دستیار زن انتخاب کرده که در مورد معاون حقوقی جدید آقای روحانی هم در شبکه‌های اجتماعی انتقاداتی شده که برای چون این سمتی مجبور به چادری شدن شده.
و همینطور مطلبی با عنوان از شبکه‌های اجتماعی معاون حقوقی جدید حسن روحانی چادری شد هم یکی از پربازخوردترین مطالب در شبکه‌های اجتماعی ما بود که یکی از کاربران به نام سیمرغ نوشته: حجاب قانون است و هر کسی بی حجاب است نباید وارد حکومت شود. اینها مجلس و دولت را در اختیار دارند و نمی‌توانند قانون حجاب را لغو کنند. و کاربر دیگری هم نوشته: تقصیر روحانی نیست، تقصیر همین خانم هستش که زیر این بار میره. و کاربر دیگری به نام اردشیر نوشته: تغییر لباس نشان درویی، ریاکاری و دو شخصیتی بودن است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی از خبرهای پربیننده ما مربوط به واکنش‌ها به حضور دو ملی‌پوش ایرانی شجاعی و حاج صفی در بازی باشگاهی در مقابل تیمی از اسرائیل بود. در مقابل سخنان برخی از مقامات که در مورد احتمال محرومیت این دو بازیکن ملی پوش صحبت کرده بودند، سه کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران از این دو بازیکن حمایت کردند و در شبکه‌های اجتماعی هم کمپینی برای حمایت این دو نفر ملی پوش ایرانی راه اندازی شده. یکی از گزارش‌های پربیننده مربوط به مستندیه که در شبکه دولتی تاجیکستان در چهارشنبه 18 مرداد پخش شده که در اون ایران متهم شده که در سالهای 90 میلادی در قتل برخی از سیاستمداران نقش داشته و همینطور تاجیکستان رو تلاش کرده سوق بده به سوی جنگ داخلی. ایران این اتهامات رو رد کرده و اونو دروغ خونده.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم. این عکس ها و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی ما و همینطور وبسایت در اختیار شماست. و اگر شما هم مایل هستید با ما از طریق تلگرام در تماس باشید، آدرس کانال تلگرام ما هست t.me/radiofarda و از طریق شناسه @فرداگرام میتونید مطالب، تصاویر و عکس‌های خودتون رو برای ما بفرستید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.